سامانه پیامکی 30558. مروارید شرق عنوان برنامه بعدی است که از گروه جامعه رادیو فرهنگ تقدیمتون میشه.
مروارید شرق.
برنامه مشترک از رادیوی بین المللی چین، CRI و رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها، آقایان، سلام. با یکی دیگه از برنامه های مروارید شرق همراه شما هستیم. امیدوارم تا پایان همراهی بفرمید ما رو.
من هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما عزیزان شنونده و ازتون دعوت میکنم برنامه امروز مروارید شرق را هم بشنوید. اما در خدمت شما هستیم با این بخش ها.
ابتدا اخباری از چین رو تقدیم شما میکنیم و بعد از اون هم با روایت ها همراه شما هستیم.
روی خط پکن که توسط همکارانمون در رادیو بین المللی چین تهیه میشه و تجربه چین.
موسیقی در برنامه مروارید شرق امروز هم تقدیم شما خواهد شد و بعد شینجیانگ امروز که به معرفی منطقه خودمختار شینجیانگ چین میپردازه.
بخش نگاهی به چین درباره دانستنی ها، آداب و سنن و طب سنتی چین، نمایشی بر اساس افسانه های چینی و بخش گزارش.
لطفاً تا پایان همراهمون باشین.
در ابتدای برنامه خبری رو تقدیمتون میکنیم که همکارانمون در کشور چین تهیه کردن.
داده‌هایی که اداره کل گمرک چین در روز دوشنبه 14 ژانویه منتشر کرد نشان می‌دهد که مبلغ تجارت خارجی چین در سال 2018 بالاترین رقم تاریخی خود را ثبت کرد و با 30510 میلیارد یوان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 9.7% افزایش یافت. از این رقم 16420 میلیارد یوان سهم صادرات با 7.1% و 14090 میلیارد یوان سهم واردات با 12.9% رشد بوده است. این داده ها نشان می دهد که در سال 2018 نیروی بالقوه همکاری بازرگانی چین با کشورهای مسیر یک کمربند یک جاده پیوسته آزادتر شده و مبلغ صادرات و واردات با 13.3% رشد از سرعت کلی رشد اقتصاد فراتر رفته است. بر اساس این گزارش صادرات و واردات چین با کشورهای روسیه، عربستان سعودی و یونان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از 20% افزایش یافته است. روز یک شنبه 13 ژانویه پژوهشگاه اقتصاد اینترنتی چین، دانشکده اقتصاد دانشگاه مرکزی امور مالی و اقتصادی و نهاد انتشارات ادبیات علوم اجتماعی مشترکاً کتاب آبی اقتصاد اینترنتی گزارش توسعه اقتصاد اینترنتی چین سال 2018 را منتشر کرد. در این گزارش آمده است که چین از لحاظ شاخص دامنه اقتصاد اینترنتی بین‌المللی در مقام اول جهان قرار دارد. شاخص توسعه اقتصاد اینترنتی بین‌المللی که در این کتاب آبی اشاره شد از سوی چین مطرح شد و جایگاه، نیروی بالقوه و وضعیت مساعد و نامساعد اقتصاد اینترنتی در صحنه بین‌المللی را منعکس می‌کند. هدف از این شاخص ارزیابی میزان کل و دامنه توسعه اقتصاد اینترنتی کشورها و نسبت آن در 25 جامعه عمده اقتصادی است. به طور خاص شاخص دامنه نسبت تعداد مؤسسات اقتصاد اینترنتی، تعداد کاربران اینترنتی و میزان خرده فروشی سایبری در 25 کشور را محاسبه می‌کند. نتایج محاسبه نشان می‌دهد که چین، آمریکا، ژاپن، آلمان و انگلستان به ترتیب در 5 مقام نخست قرار دارند. از این میان چین و آمریکا برتری خاصی دارد. دامنه اقتصاد اینترنتی کشورهای پیشرفته بزرگ است و در جایگاه اصلی بخش اول فهرست دیده می شود. ارتقای جایگاه روسیه، مکزیک و برزیل به طور چشمگیری ارتقا یافته و این نشان می دهد که دامنه اقتصاد اینترنتی کشورهای در حال رشد به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش می یابد. استودیو فیلم کودک چین 13 ژانویه با مجید مجیدی کارگردان معروف ایران توافقنامه چارچوب همکاری راهبردی به مدت 6 سال را امضا کردند. بر اساس این توافقنامه در سال آینده آقای مجیدی به عنوان کارگردان یک فیلم با محوریت کودک چین خواهد ساخت. در آیین امضای توافقنامه مجیدی گفت ایران و چین از سالیان خیلی دور از طریق جاده ابریشم باستانی ارتباطات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و فرهنگی بسیاری داشتند و اکنون نیز لازم است این روابط تقویت شود. وی افزود مسائل و موارد مشترک زیادی از نظر فرهنگی با چین داریم. امیدوارم با ورود سینمای ایران به چین و بالعکس زمینه شکل‌گیری راه ابریشم سینمایی بین دو کشور فراهم شود. تفاهم‌نامه ساخت این فیلم روز یکشنبه با حضور مجید مجیدی، عادل خانی، سرپرست رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در چین و همچنین مقامات استودیو فیلم کودک چین و گروه همکاری‌های فیلم چین در پکن امضا شد. به گفته مجیدی، تلاش مسئولین این مؤسسه هم از نظر ساخت تعداد فیلم برای کودکان و هم از نظر امکاناتی که تحت عنوان سینمای سیار روستایی فراهم کردند قابل ستایش است. مجیدی تصریح کرد برای من غیر قابل تصور است که این انجمن توانسته جمعیت 600 میلیون نفری روستایی چین را از طریق سینمای سیار تحت پوشش قرار دهد و امیدواریم ما هم از این تجربه چین استفاده کنیم. این کارگردان ایرانی افزود ظرفیت بسیار بزرگی در حوزه سینما در چین وجود دارد و فعالیت 60 هزار سالن سینما در این کشور دستاورد بسیار بزرگی برای این هنر است.
با برنامه مروارید شهر کاری مشترک از رادیو فرهنگ و رادیو بین المللی چین CRI همراه شما هستیم. شما هم نظرها، پیشنهادها یا حتی انتقادهای خودتون رو میتونید برامون منعکس بکنید از طریق سامانه پیامک برنامه 30558 و یا با همکارانم در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید با سامانه شماره 162. ما منتظر پیام‌های شما هستیم.
رسیدیم به بخش روایت ها. بشنوید، انشالله که میپسندید.
بازسازی مکان های تاریخی با کمک چین. شهریور شاید بهترین ماه سال برای رفتن به منطقه باستانی آنکور در شمال کامبوج نباشد، زیرا با آغاز فصل بارش همه جا پوشیده از مه است. اما یوان منگشی، پژوهشگر فرهنگستان میراث فرهنگی، با وجود اینکه پیش از این بیش از 10 بار در آنکور سفر کرده، ماه پیش یکی از هیجان انگیزترین سفرهایش را به این منطقه انجام داد. کار مرمت معبد تاکئو متعلق به قرن 10 و 11 میلادی در این سفر تمام شد. یوان میگوید این کار بسیار سخت و طاقت فرسا بود، اما وقتی مردم منطقه به خصوص سالخوردگان و کودکان را می دیدیم که هنوز در معبد مشغول عبادت خدایان خود هستند، برای ما معنی پیدا می کرد. پارک باستانشناسی اصلی ترین جاذبه گردشگری آنکوروات است که هر سال گردشگران بسیاری از سراسر جهان به آن سفر می کنند. اما در سال 1992 و درست همان زمانی که مجموعه آنکور وارد فهرست میراث جهانی یونسکو شد، به خاطر پایدار نبودن سازه‌های معماری و آسیب‌هایی که در طول زمان بر اثر جنگ دیده بود، عنوان در خطر نیز گرفت. بسیاری از بخش‌های معابد این منطقه فرو ریخته بود و بازسازی پایه‌های بنا برای کارگران بسیار خطرناک بود. به همین خاطر در سال 1993 کمیته‌ای به نام کمیته بین المللی هماهنگی برای حفاظت و توسعه منطقه تاریخی آنکور ICC آنکور زیر نظر یونسکو تشکیل شد که چین نیز یکی از اعضای آن بود. یوان برای بازدید از کارهای فرهنگستان در زمینه مرمت این منطقه از سال 2010 تا کنون به آنجا سفر کرده بود. او میگوید شاید این بهترین راه برای جشن گرفتن 25مین سال تشکیل کمیته ICC آنکور و همینطور 60مین سال برقراری روابط سیاسی بین چین و کامبوج بود. ساخته شدن معبد ملی تاکئو در زمان پادشاهی جایاوارمان پنجم از خاندان خمر 802 تا 1431 میلادی آغاز شد و با در نظر گرفتن محوطه‌ای به وسعت 46000 متر مربع یکی از مهمترین معبدهای کوهستانی آنکور به شمار می‌رود. اصطلاح معبد کوهستانی به سبک معماری معابد ملی در دوران دودمان پادشاهی خمر نیز اشاره دارد که از سبک معماری معابد هندی تأثیر گرفته بود. یوان اضافه می‌کند این یک مدرک مهم برای نشان دادن روند تغییر سبک‌های معماری از بخش‌های مربوط به دوره‌های نخستین آنکور به شیوه معمول معابد هندو در هند و بعد از آن نیز ویژگی معابد بودایی است. همچنین این باور وجود دارد که تاکئو نخستین معبد دوران خاندان خمر است که به طور کامل با ماس سنگ ساخته شده است. هنگامی که فرهنگستان کار مرمت و بازسازی این معبد را آغاز کرد، کارشناسان مجبور بودند از میان هزاران قطع سنگ و دیوارها و باروهایی که فرو ریخته بود بگذرند. یوان میگوید ما باید در این آشفته بازار سنگ‌های درست را پیدا می‌کردیم و سر جایشان می‌گذاشتیم. همه چیز باید به صورت فشرده انجام می شد، اما مرمت تنها به گذاشتن سنگ‌های افتاده سر جایشان نیست. بخش اصلی کار به جزئیات و بررسی‌های مربوط است که پیش از کارهای اجرایی آغاز می شود. تاکئو نخستین بخش از مجموعه آنکور نیست که کار مرمت آن توسط چینی ها انجام می شود. از سال 1998 تا سال 2008 فرهنگستان کار مرمت معبدی کوچکتر به نام چاو سای تئودار را نیز انجام داده بود که مساحت آن 1600 متر مربع است. اما در تاکئو برای اولین بار چین در یک کمیته هماهنگی بین المللی برای حفظ میراث فرهنگی شرکت می کرد. چای شیائومینگ رئیس فرهنگستان میگوید چین در آن زمان تجربه کافی برای انجام پروژه‌ای به بزرگی تاکئو را نداشت. ریاست کمیته ICC آنکور بر عهده ژاپن و فرانسه بود و هر دو کشور مشغول اجرای چندین پروژه بزرگ مرمت در منطقه بودند. همینطور دیگر کشورهای غربی نظیر آلمان و آمریکا نیز حضور داشتند. چای میگوید طرح چاو سای تودو بیشتر یک کار مهندسی بود و در آن ما با محکم کردن شالوده ساختمان معبد از فرو ریختن آن جلوگیری کردیم. در این طرح تنها یک پژوهش باستانشناسی کوچک انجام شد تا اطمینان حاصل شود که موقعیت بنایی که مرمت می شود درست است.
برنامه مروارید شرق رو میشنوید از شبکه رادیوی فرهنگ. بشنوید روی خط پکن رو که توسط همکارانمون در چین تهیه شده.
سلام عرض می کنم به دوستان شنونده این جانب گن، در فرصتی دیگر با برنامه بر روی خط پکن در خدمت شما هستم.
دوستان شنونده، من هم سلام عرض می کنم، همراه شما هستیم با برنامه دیگر. در برنامه امروز قرار هستش که درباره کنفوسیوس، یکی از مشهورترین فیلسوفان و نظریه پردازان سیاسی و معلم چینی صحبت کنیم. کنفوسیوس مشهورترین فیلسوف، نظریه پرداز سیاسی و معلم چینی هست که در چین باستان زندگی میکرد. تئوری این شخصیت نامدار همچنان در کشور چین دارای ارزش است.
برای همین مسئولین تدابیری اندیشیدن تا یاد و افکار او همچنان زنده بماند.
درسته و بر همین اساس است که تبار کنفوسیوس در زادگاه ایشان برای حفظ میراث‌های این شخصیت مقدس چین پذیرای تورهای گردشگری به ویژه تورهای آموزشی دانش آموزان هستند.
این روزها دانش آموزانی که با تورهای آموزشی به شهر چیفوی استان شاندون زادگاه کنفوسیوس می آیند می تونن با همون درسهایی که خود کنفوسیوس در سفرهای خود به ایالات مختلف چین در دوره تاریخی بهار و پاییز یعنی سالهای 770 تا 476 قبل از میلاد آموخته و بعدها آموزش داده بود آشنا شوند.
باید این رو اضافه کنیم که معبد، مقبره خانوادگی و محل سکونت خانواده کنفوسیوس که همگی در شهر چیوفو هستند معروف هست به نام سنگکونگ. آقای ینگ، اگه ممکنه در مورد سنگکونگ توضیح بدید که چه معنی داره؟
بله، سنگکونگ به معنای آن است که سه چیز متعلق به کنفوسیوس یا خانواده کنفوسیوس باشد. سنگکونگ نیز در سال 1994 در فهرست میراث جهانی سازمان یونسکو ثبت شد. اینها نیز جاذبه هایی هستند که همه گردشگران در شهر چیفو از جمله دانش آموزان حتما بازدید می کنند.
البته معبد کنفوسیوس مرکز همه پیروان مکتب کنفوسیوس از سراسر جهان هست و همچنین معبد بیش از 2000 معبد کنفوسیوس هست که در کره جنوبی، ژاپن، ویتنام و اندونزی پراکنده هستند.
مقبره خانواده کنفوسیوس با قدمت 2400 ساله نیز یکی از کهن‌ترین مقبره های دنیاست. منزل خانواده کنفوسیوس نیز یکی از کاملترین و بزرگترین خانه های باستانی چین است. خانواده کونگ، اینجا باید اشاره کنم کونگ نام خانوادگی کنفوسیوس است. خانواده کونگ مالک این خانه با سابقه ترین خانواده شریف در طول 2100 سال تاریخ چین بوده است. در طول سلسله های جین، یوان، مینگ و چینگ 300 بنا نیز به مجموعه بناهای سنگکون اضافه شده است. نقاشی ها، طرح ها و مصالح مورد استفاده در بنا بیانگر مشخصات دوره های تاریخی مختلف در چین بوده است.
اما قرار دانش آموزان از چه قسمت هایی بازدید کنند؟ در واقع برای یک تور آموزشی در شهر چیوفو یعنی زادگاه کنفوسیوس که مجموعه بناهای سنگکونگ یعنی معبد، مقبره خانوادگی و خانه خانواده کنفوسیوس در اون قرار داره، تماشای بناهای باستانی شهر هم بخشی از آموزش دانش آموزان به شمار میاد. دانش آموزان معمولاً از موزه معماری در نزدیکی معبد کنفوسیوس هم بازدید میکنند تا علاوه بر تماشای ساختمان، ماکت‌های خودشون رو هم بتونن مونتاژ کنند.
بله، یکی از دانش آموزان سال چهارم دوره ابتدایی با اشاره به سفر آموزشش به شهر چوفو که اخیراً شرکت داشت میگوید تنها با تماشای خود خونه خیلی برامون سخت بود که با سازه‌ها و قطعات آن مانند زبونه آشنا شویم، اما با مونتاژ و باز کردن ماکت توانستیم با قطعات و سازه‌های ساختمان و کاربرد آنها آشنا شویم و بدونیم که چگونه ساختمان را در برابر زلزله مقاوم‌تر کنیم و با چه ساختاری میتونیم فضای مورد استفاده داخلی ساختمان را به حد اکثر برسونیم.
رئیس موزه معماری آقای کونگ دمینگ هم از تلاش‌هاشون برای اینکه دانش آموزان بتونن ساده‌تر آشنا بشن با این مرکز میگه که برای آموزش به دانش آموزان سعی میکنیم به ساده ترین شکل چگونگی بنای خانه های باستانی رو توضیح بدیم. مثلا مجسمه های حیوانات افسانه‌ای روی بام ساختمان رو با حیوانات باغ وحش مقایسه میکنیم. دانش آموزان که از مجموعه بناهای سنگکونگ بازدید میکنن برای پیدا کردن حیواناتی که در ماکت ها روی آن کار کردن مورد تشویق قرار میگیرند و اونها در این سفر با ارزش‌های مکتب کنفوسیوس مثل فداکاری به والدین، وفاداری، احترام و کار برای جامعه آشنا میشن.
یکی از مسئولین مرکز تدریس و آموزش شهر چوفو میگوید در مقبره خانوادگی کنفوسیوس بیشتر بر داستان کنفوسیوس، شاگردان و تبارش تمرکز داشتیم، به دانش آموزان بازدید کننده در آشنایی با دلایل احترام به کنفوسیوس کمک کنیم، این هم میتونه به شکلگیری جهانبینی سالم آنها کمک کند. مقبره خانوادگی کنفوسیوس آرامگاه کنفوسیوس است که در سال 479 پیش از میلاد فوت کرد. تبار او نیز در این مقبره به خاک سپرده شدند.
یکی از ویژگی‌های این مرکز وجود درختان بسیار زیاد است. زیگونگ یکی از مهمترین شاگردان کنفوسیوس بعد از فوت آموزگار خود شروع به درختکاری در مقبره کنفوسیوس می‌کنه. امروز در این مقبره بیش از 10,000 اصل درخت وجود داره. آقای گنگ، قرار هست که دانش آموزان در این مرکز با چه مهارت‌های دیگه‌ای آشنا بشن؟
دانش آموزان بازدید کننده در چوفو میتونن در برنامه‌هایی که بر اساس نظریه لیو ای، یعنی 6 مهارت مهم از نظر کنفوسیوس طراحی و ترتیب داده شده است، شرکت کنند. فعالیت‌های مانند رعایت آداب و رسوم، اجرای موسیقی، تیراندازی، راندن عربه جنگی، خوشنویسی و حل مسائل ریاضی. آنها در اینجا همچنین میتونن به مداد سایی روی سنگ نوشته، اسب سواری، نواختن ساز سنتی و شرکت در آیین بلوغ با لباس سنتی قوم هان بپردازن.
این شخصیت محترم و شناخته شده در طول عمرش پیام‌ها و اندیشه‌هایی رو در سراسر چین به یادگار گذاشته است که بعد از گذشت هزاران سال هنوز در سطح جهان گسترش داره. امروز دانش آموزان بیشتری دریافتند که بهترین روش آشنایی با سرگذشت کنفوسیوس و درک ایشان از زندگی بازدید از زادگاه ایشان است.
دوستان شنونده، به پایان برنامه امروز روی خط پیکر رسیدیم. از شما دعوت می‌کنم به ادامه برنامه مروارید شرق توجه فرمایید.
تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
شما شنونده مروارید شرق از رادیو فرهنگ هستید. در این لحظه ازتون دعوت میکنم همراه باشید با تجربه چین.
دوستان خوبم سلام، با دستپخت چینی همراه من مژگان بهمنش باشید. غذاهای مختلف مانند سایر جنبه‌های زندگی چینی به شدت تحت تأثیر جغرافیا و تنوع قومی قرار دارد. به طور مثال در میان سبک‌های اصلی پخت و پز چینی در سبک کانتونی سرخ کردن غذا ویژگی اصلی است. اما سبک سیچوان که به شدت به استفاده از بادام زمینی، سس کنجد و زنجبیل وابسته است، به غذای تندش شناخته می شود. سبکای آشپزی چین و تنظیمات رژیم غذایی را می توان به بسیاری از مناطق جغرافیایی تقسیم کرد که هر منطقه دارای سبک مشخصی از پخت و پز است. غذاهای منطقه‌ای چین معمولاً به این شرح است. غذای شمال چین شور، ساده با سبزیجات کمتر و گندم که غذای اصلی این منطقه است. غذای غرب چین غذای سالم حلال با گوشت به عنوان غذای اصلی. غذای مرکز چین تند با ادویه‌های بسیار. غذای شرق چین شیرین و سبک و غذای اقلیت جنوبی که ترش است. اما در این برنامه یکی از غذاهای بسیار مشهور و خوشمزه چینی به نام جیاوزی را معرفی می‌کنم. برای درست کردن جیاوزی که به انگلیسی آن را دامپلینگ می‌خوانند، نیاز به قطعات خمیر از آرد گندم هست که به دور مواد خوراکی پیچیده می شود. مواد داخلی آن گوشت، ماهی، میگو یا سبزیجات است. روش پخت آن نیز به دو روش آب‌پز و سرخ کردن است. جیاوزی در مراسم جشن مانند سال نو چینی مراسم عروسی و جشن‌های خاص بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما این همه با جانگ جونگ جینگ آغاز می‌شود. او فردی است که در تاریخ چین به عنوان پزشک سنتی شناخته می‌شود. جانگ جونگ جینگ در طول سلسله شرقی هان 1800 سال پیش زندگی می‌کرد. گفته می‌شود یک روز زمستانی هنگامی که جانگ به زادگاهش بازگشت متوجه شد که گوش‌های بسیاری از مردم بر اثر سرمای زمستان دچار یخ‌زدگی می‌شود. او تصمیم گرفت تا گوشت بره، فلفل و مقداری گیاه دارویی گرم شده را در لایه‌ای خمیر بپیچد و آن را به شکل گوش انسان درست کند. او پیش از اینکه این خمیرهای گوشمانند را به افراد فقیر بدهد، آن را در آب می‌جوشاند. جانگ این غذا را در چله زمستان و تا روز سال نو بین مردم پخش می‌کرد. جیاوزی‌ها دارای طعم فوق‌العاده بود. به همین علت مردم با اشتیاق این خوراک یا در واقع دارو را دریافت می‌کردند. دکتر وانگ لینگ‌شیانگ می‌گوید تمام موادی که جانگ استفاده می کرد می توانست بدن انسان را گرم کند. این مواد جریان خون را افزایش داده و گوشهای سرد و یخ زده را گرم می کرد. بعدها این دستور جانگ توسط مردم چین مورد تقلید قرار گرفت. می گویند در دوران جنگ جهانی دوم، زمانی که سربازان ژاپنی به کشور چین ورود کردند، با این غذا آشنا شدند. آنها پس از بازگشت، سعی در بازسازی این غذا در کشور خود کردند و به این ترتیب غذای یوزا در ژاپن شکل گرفت که نوعی غذای محبوب و اشتها آور میان ژاپنی هاست. البته این خوراک در کشور ژاپن هم مدام در حال تغییرات است و طعم‌های مختلف به آن افزوده می شود. این غذا در اصل به خاطر شکلش جیاوار نامیده می شود. آر به چینی به معنای گوش است. اما بعدها اندک اندک به جیاوزی تغییر نام یافت. امروزه جیاوزی در بیشتر مناطق شمال چین جزء بایدهای زمستانی است. به ویژه در جشن بهاری چینی حتما خورده می شود. برای این غذا صدها دستور پخت در کشور چین وجود دارد. حالا این غذا در طول سال و تقریبا بدون مناسبت خاصی بر روی میز غذای چینی ها وجود دارد. اما این به آن معنا نیست که این غذای خوشمزه مفهوم خود را از دست داده است. جیاوزی در میان مردم چین سمبل ثروت، شانس و خانواده است.
۳۵۵۸ سامانه پیامک مروارید شرق. ما منتظر پیام ها و نظرها و پیشنهادات های شما هستیم. لطفاً با ما در ارتباط باشید و نظرهای خودتون رو به ما منتقل کنید. اما بریم سراغ موسیقی. موسیقی چینی در بخش لذت موسیقی. موسیقی